این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک شرکت حمل و نقل دریایی از حمل بنزین توسط یکی از کشتی های این شرکت به ایران جلوگیری کرد. صدر اعظم آلمان میگوید تردید دارد که دور دیگری از مذاکرات با ایران نتیجه بخش باشد. و آمریکا تحریم های جدیدی علیه کره شمالی اعمال میکند. ساعت 9 شب در ایران است، شامگاه 30 تیر ماه 89 21 ژوئیه 2010 میلادی. این صدای مجله شبانگاهی رادیو فرداست. سلام، امیدوارم تا این ساعت از روز چهارشنبه‌تون رو هم به خوبی گذرونده باشید. ازتون دعوت میکنم تا نیم ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله شبانگاهی با اخبار و گزارش‌های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شبانگاهی رادیو فردا رو هم با خبر آغاز میکنیم در همراهی همکارم مینا بهارمست.
با سلام. یک شرکت حمل و نقل دریایی از حمل بنزین توسط یکی از نفتکش‌های این شرکت به ایران جلوگیری کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع کشتیرانی در لندن خبر داد این کشتی توسط شرکت ملی نفتکش ایران اجاره شده بود تا از بندر ازمیت در ترکیه بنزینی را که از پالایشگاه توپراز خریده شده بود حدود یک هفته پیش به ایران حمل کند، اما شرکت پینتیل بی وی صاحب این کشتی از حرکت آن جلوگیری کرد. به گزارش رویترز شرکت ملی نفتکش ایران و شرکت هلندی که این کشتی را اداره می‌کند حاضر نشدند در این باره توضیح دهند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز گفت به نظر نمی‌رسد که ایران به طور جدی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل مشکل برنامه هسته‌ای این کشور همکاری می‌کند. او در کنفرانسی خبری در برلین افزود که گروه 5 به علاوه 1 تاکنون چندین بار مذاکراتی را با ایران آغاز کرده و تعجبی ندارد اگر او در مورد به نتیجه رسیدن دور دیگری از مذاکرات تردید داشته باشد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن تحریم‌های جدید علیه کره شمالی اعمال خواهد کرد. او امروز پس از دیدار با مقام‌های بلندپایه کره جنوبی در سئول این مطلب را ابراز کرد. وزیران خارجه و دفاع آمریکا برای تأکید بر حمایت آمریکا از کره جنوبی به این کشور سفر کردند. در ماه مارس گذشته انفجار کشتی جنگی کره جنوبی به مرگ 46 ناوی کره‌ای انجامید. به گزارش رسانه‌ها دست کم 22 نفر در دو روز گذشته در درگیری بین شورشیان شیعه و قبایل طرفدار دولت یمن در استان سعده در جوار عربستان سعودی کشته و 50 نفر زخمی شدند. به گفته خبرگزاری رسمی یمن یکی از رؤسای قبایل طرفدار دولت نیز در میان کشته شدگان است. شورشیان حوثی و دولت یمن چند سال است که در این مناطق می‌جنگند. و رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران میگوید یکی از مجروحان زمین لرزه امروز در بیمارستان درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا ساعت 8:30 صبح امروز زلزله‌ای به شدت 5.8 درجه ریشتر منطقه اهل واقع در مرز استانهای فارس و هرمزگان را لرزاند.
متشکرم مینا بهارمست و تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا و اما چکیده‌ای از آنچه که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. روسیه میگوید به قطعنامه‌های شورای امنیت علیه تهران پایبند میماند. نگاهی خواهیم داشت به تازه‌ترین موضع‌گیری مسکو. مهدی کروبی شورای نگهبان را شورای کسب قدرت خواند. نظر یک تحلیلگر را در این باره جویا شده. به کابل خواهیم رفت و نگاهی خواهیم داشت به کنفرانس بین المللی افغانستان. همچنین مروری بر تازه ترین اخبار ورزشی را خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها همچنان با ما همراه باشید. وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست هفته آینده خود در بروکسل درباره تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران گفتگو خواهند کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران در کابل برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با تهران اعلام آمادگی کرده است. این در حالی است که رامین مهمانپرست روز گذشته اعلام کرد که در حال حاضر امکان مذاکره و ملاقات بین مقامات ایران و آمریکا وجود ندارد. آخرین تحولات را در این باره از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
قرار است هفته آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گرد هم آیند و به طور رسمی تحریم‌های بیشتر این اتحادیه علیه ایران را به تصویب برسانند. این تحریم‌ها از آن رو با اهمیت است که قصد دارد علاوه بر صنعت نفت و گاز ایران، بخش بازرگانی، خدمات بانکی، بیمه، کشتیرانی و برخی از خطوط هوایی ایران را هدف تحریم قرار دهد. در نشست خرداد ماه سال جاری رهبران اتحادیه اروپا توافق شده بود که از سرمایه گذاری های جدید، همکاری های فنی و انتقال فناوری و خدمات به حوزه های نفت و گاز ایران به ویژه در بخش پالایشگاهی خودداری شود و این در حالی است که برخی از مقام های جمهوری اسلامی مدعی شده اند که تحریم ها تأثیری بر وضعیت صنعتی و اقتصادی ایران نخواهد داشت. بر پایه گزارش‌ها، کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با وزیر امور خارجه ایران در کابل برای از سرگیری گفتگوهای هسته‌ای با تهران اعلام آمادگی کرده است. آقای مهمان پرست نیز روز سه‌شنبه درباره دیدار احتمالی منوچهر متکی و هیلاری کلینتون در حاشیه کنفرانس بین‌المللی کابل گفته است که با توجه به سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ایران و اقداماتی که در صدور قطعنامه انجام داده است، در حال حاضر امکان مذاکره و ملاقات بین مقام‌های ایران و آمریکا وجود ندارد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که به واشنگتن سفر کرده است، نیز در یک کنفرانس خبری مشترک با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفت که از رژیم ایران می‌خواهد که بدون تأخیر گفتگوها را با جامعه جهانی از سر بگیرد. دیوید کامرون هشدار داد که در صورت عدم مذاکره مقام‌های ایران، تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل با شدت بیشتری به اجرا در می‌آیند و در اروپا هم اقدامات دیگری انجام خواهد شد. مقام‌های ایران می‌گویند که برنامه اتمی ایران اهداف صلح‌آمیز دارد، اما آمریکا و سایر متحدان غربی‌اش این برنامه را پوششی برای ساخت سلاح اتمی با هدف تهدید امنیت بین‌المللی ارزیابی می‌کنند.
آخرین تحولات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما روسیه از طریق سفیر این کشور در ایران مجدداً مخالفت خود با تحریم‌های یک جانبه غرب را بیان کرد. در عین حال مقام‌های روس تأکید می‌کنند مسکو به قطعنامه‌های تحریمی که توسط شورای امنیت علیه ایران صادر شد کاملاً پایبند خواهد بود. در تازه‌ترین واکنش یک مقام روس در سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه تحویل هر گونه سامانه موشکی به ایران را متناقض آخرین قطعنامه و کاملاً منتفی دانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
الکساندر صدوونیکوف، سفیر روسیه در تهران، به جمع مقام‌های بلندپایه روس پیوست که به تازگی از نگرانی‌های روبروشت این کشور از اهداف واقعی ایران در پیشبرد برنامه اتمی‌اش سخن گفتند. غرب جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در پوشش برنامه غیر نظامی اتمی در صدد ساخت جنگ افزارهای هسته‌ای است. اما روسیه تا همین اواخر کمتر به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران مشکوک بود، تا اینکه پافشاری تهران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم باعث همگرایی بیشتر مسکو با غرب شد. سفیر روسیه در ایران طی مصاحبه با راشا تودی در این باره گفت:
در سالهای گذشته ما نتوانستیم اطلاعات دقیقی مبنی بر این که آیا ایران دارای توان نظامی هسته‌ای هست یا نه به دست آوریم. اما اصرار این کشور برای پیشبرد برنامه اتمیش تردیدها و نگرانیها را تشدید می‌کند. البته ایران همواره اهداف خود را کاملا صلح‌آمیز توصیف کرده و کسی نتوانسته این موضوع را رد کند. اما مقدار و درجه غنای اورانیوم تولید شده در این کشور و اینکه چگونه می‌خواهند این اورانیوم را به سوخت تبدیل کنند، پرسش‌هایی است که هنوز بی‌پاسخ مانده. همچنین سرپیچی ایران از گفتگوی سازنده به نگرانی‌ها و سوءزن‌ها دامن می‌زند. اما باید یادآور شد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها مبنای موثق اطلاعات در این رابطه است و ما تنها بر اساس گزارش‌های این نهاد نتیجه گیری می‌کنیم.
سفیر روسیه در ایران با تأکید بر لزوم حل مسئله هسته‌ای ایران از طریق گفتگو، هر گونه اقدام نظامی علیه این کشور را محکوم و با تحریم‌های مضاعف غرب نیز مخالفت کرد. اما وی خواستار تعامل بیشتر جمهوری اسلامی برای رفع ابهامات درباره برنامه اتمیش شد و تحریم‌های شورای امنیت را پیامی به ایران مبنی بر عدم تحمل جامعه جهانی از تبدیل شدن این کشور به قدرت نظامی هسته‌ای دانست. در این میان الکساندر فامین، معاون رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، سه‌شنبه اعلام کرد در پیروی از تحریم‌های اخیر سازمان ملل، انتقال سامانه‌های موشکی به ایران متوقف می‌شود. او به طور مستقیم به سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 اشاره نکرد، اما گفت که مسکو سامانه‌های موشکی بزرگ به ایران تحویل نخواهد داد. وی افزود: البته تصمیم نهایی در این باره را رئیس جمهور اتخاذ می‌کند. اما چرا تاکنون هیچ دستوری از سوی رئیس جمهور روسیه در این رابطه صادر نشده؟ فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، در این باره میگوید:
تفاهمی غیر رسمی بین روسیه و آمریکا حاصل شده که روسیه قرارداد فروش S-300 به ایران را اجرا نمی کند، که پیشتر نیز این قرارداد را به رغم اعتراض‌های ایران اجرا نمی کرده. اما روسیه همواره تاکید داشته در سیاست خارجی خود به صورت عام و در رابطه با این قرارداد به طور خاص کاملا مستقل تصمیم گیری می کند. مطمئنم در حال حاضر باید تحویل S-300 به ایران را فراموش کرد، زیرا به رغم اینکه قانونا روسیه همچنان مجاز به فروش این سامانه هاست، اما این اقدام به معنای رویارویی با غرب تلقی خواهد شد که دلیلی برای این کار وجود ندارد. در این حال فکر نمی کنم که روسیه آماده باشد صریح و قاطعانه این قرارداد را لغو کند و به نظرم به سیاست دوگانه خود در این باره ادامه خواهد داد.
در تازه ترین واکنش از سوی ایران، وزیر دفاع این کشور با اشاره به اینکه مقام‌های روس اظهار نظر رسمی خود در رابطه با S-300 را ابراز نداشتند، اعلام کرد ایران قصد دارد از طریق گفتگو این موضوع را با روسیه حل و فصل کند. قرارداد فروش دست کم 5 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 به ایران به روایت‌های مختلف در سال 2005 یا 2007 میان دو کشور به امضا رسید. اما از آن زمان تا کنون مقام‌های روس هر بار به بهانه از اجرای این قرارداد سر باز زدند. آن رایسکای رادیو فردا.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
اما برای اینکه بتونید نظراتتون رو با ما هم در میون بگذارید و سایر شنوندگان هم از اونها آگاه بشن، میتونید با پیامگیر رادیو فردا در پراگ تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13 شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. اما مهدی کروبی در نامه‌ای به آیت الله محمد مومن از اعضای شورای نگهبان گفته است شورای نگهبان به شورای کسب قدرت تبدیل شده است. اما برخلاف نظر مهدی کروبی، آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران بار دیگر حکم به ابقای احمد جنتی و دو فقیه دیگر عضو این شورا داده است. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط گفتگویی با سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، انجام داده و نخست از وی سوال کرده که اصولاً در بحران کنونی ایران جایگاه شورای نگهبان کجاست و آیت الله خامنه ای با چه نگرشی سال هاست که احمد جنتی را در شورای نگهبان حفظ کرده است.
استمرار حاکمیت تمامت‌خواهانه نظام کنونی به مرکزیت ولی فقیه ممکن و مستمر نخواهد بود الا از راه مسدود کردن و بستن جابجایی آزاد و رقابتی قدرت در قالب انتخابات سالم، آزاد و رقابتی، که اتفاقا شورای نگهبان با شاکله‌ای به نام نظارت استصوابی و افرادی که مبنائاً با انتخاب آزاد و روی کار آمدن نیروهای دموکرات مخالف هستند، امثال آقای جنتی عملا مهمترین مانع بر سر راه گذار جامعه کنونی ایران به دموکراسی عزاوی میشه و رهبری جمهوری اسلامی با تمدید حکم امثال آقای جنتی نشون داد که عزم و اراده جدی برای این داره که برای همیشه مانع برپایی و اداره یک انتخابات آزاد باشه.
آقای کروبی هم در نامه با اطلاع مؤمن اعلام کردند که شورای نگهبان شورای کسب و حفظ قدرت یک جریان سیاسی هست. آیا این ادامه انتقادات 20 سال گذشته آقای کروبی از شورای نگهبان هست یا ناظر بر تحولات یک ساله اخیر هست؟
ببینید درست از مجلس سوم، از انتخابات مجلس سوم به بعد این نظارت استصوابی کجدار و مریض اعمال شد، به ویژه در مجلس چهارم مهمترین حذف گسترده نیروهای سیاسی موسوم به جناح اصلاح طلب در زمان کنونی، در اون موقع نیروهای خط امام حذف شدند و شورای نگهبان نشون داد که با در اختیار داشتن سلاح استصوابی تمام نیروهایی رو که حتی اندکی دگرگونه از رهبری و حاکمیت زور و حاکمیت قوای مسلح و جناح موسوم به اقتدارگرامی اندیشن، اونها رو به راحتی حذف میکنه و این کار در اون موقع انجام شد. امثال آقای کروبی هم این انتقادات رو از همون موقع داشتن، اما بعد از این بحران یک ساله رهبری جمهوری اسلامی اساسا تلاش میکنه که مشکل خودش رو با منتقدان خودش در داخل حکومت به صورت ریشه‌ای و مبنایی حل بکنه و اساسا داره تلاش میکنه که دیگه هیچگاه آقای خاتمی از صندوق بیرون نیاید و از اول انتخابات هدایت شده و با برنامه ریزی باشه که محصول اون انتخابات کسی باشه که 100% تحت امر و اطاعت ایشون باشه و دیگه دوم خردادی تکرار نشه که بتونه رئیس جمهوری بیاد که حالا چقدر اختیارات داشته باشه و چقدر توانایی مقابله و ایستادگی در تمامت خواهی رهبر داشته باشه. ولی این مسئله رو داره از ریشه با تکیه به نظارت استصوابی، با تکیه به امثال آقای جنتی در شورای نگهبان، برای همیشه داره پرونده انتخابات آزاد، سالم و رقابتی رو در داخل نظام جمهوری اسلامی می‌بنده.
معترضین به شورای نگهبان همواره گفتن شورای نگهبان که 12 نفر هست به جای 60-70 میلیون نفر تصمیم میگیره و بعضی هم حتی سطح انتقاد میارن بالا، میگن آقای جنتی فقط تصمیم گیرنده است در شورای نگهبان. آیا واقعا آقای جنتی تصمیم گیرنده اصلی در ساختار سیاسی انتخاباتی ایران هست در مورد رد صلاحیت ها؟
به نظر میرسه که اینطور نیست و آقای جنتی در همفکری و همسویی با ارکان قدرت تلاش میکنه که به حذف نیروهای دگراندیش، اصلاح طلبان و آزادی خواهان در انتخابات های گوناگون بپردازه و شخص آقای جنتی رأسا خودش تصمیم گیر در این زمینه نیست. بی تردید با مشورت با رهبر جمهوری اسلامی و سران جریان اقتدارگرا و عوامل سپاه و نیروهای امنیتی تلاش میکنه که در انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و در انتخابات مجلس خبرگان که شورای نگهبان مرجع تصمیم گیری هست و استصواب به او واگذار شده، نظر نهایی رو تصمیم بگیره و نه رأساً و فردن.
آرای رهبر جمهوری اسلامی از یک سو و مهدی کروبی از سوی دیگر درباره شورای نگهبان محور گفتگوی همکارم مراد ویسی بود با سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس. و اما در اینجا شنونده صدای شما شنوندگان رادیو فردا باشیم که با ما تماس گرفتید.
می‌خواستم با احمدی نژاد عرض کنم که شما نمی‌خواد 20 روز بنزین و خودکفا بشی، یه محبتی کن، یه خورده لعنتو با ملل اروپا، با مردم دنیا یه خورده اصلاح کن. این همه هم درد سر و بدبختی واسه ما ملت ایران درست نکن. خواهشم
آقا در رابطه با این سلاح‌های هسته‌ای میخوام، خب این چه کاریه؟ این چه بلایی داره سر ملت ایرانی؟ ما سلاح هسته‌ای برای چی مونه؟ ما فعلا گشنه مونه، به خدا سگ دو میزنیم که این جاده که یه لقمه نون برای زن و بچه‌مون در بیاریم.
این آقای زنگ زده بودن الان میگفتن که شما بیدین شدین، کاملا بیدین شدین و اگر بیطرفین یک بدی از آمریکا و اروپا بگین. خب مثلا چی بگن آقا؟ مثلا بگن تو آمریکا یه نفر رو تو خیابون با جستقیل دار کشیدن، آره این خوبه؟ یا مثلا بگن که به دستور شورای نگهبان در اروپا رای پادشاه بلژیک رو عوض کردن، آره خوبه؟ این برای شما راضی میشین؟
میخواستم به اون کسانی که افراد بیگناه را میگیرن زندانی و شکنجه و اعدام میکنن بگم چراغ ظلم ظالم تا سحر هرگز نمیسوزد، اگر سوزد شبی اما شب دیگر نمیسوزد. با تشکر رضا هستم از برامی.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
راه ارتباطی دیگری هم با رادیو فردا دارید اگر که به جای تلفن میخواین از ایمیل استفاده کنید. ایمیل رادیو فردا هست info@radiofarda.com. اما به کابل می رویم. کنفرانس بین المللی افغانستان روز سه‌شنبه با شرکت دبیرکل سازمان ملل متحد، بانکیمون و وزرای خارجه بیش از 60 کشور در افغانستان برگزار شد. این اولین بار بود که کنفرانسی در این مقیاس در پایتخت افغانستان برگزار می شود. موضوعات مختلفی در این کنفرانس مطرح شد، از جلب حمایت‌های بیشتر کشورهای خارجی به افغانستان تا مسائل پیرامون مواد مخدر. همکارم نوشین سیدحسینی در گفتگو با برشنا نظری خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل جزئیات بیشتری را از او درباره این کنفرانس پرسید است. برشنا نظری درباره ماهیت این کنفرانس این چنین می گوید.
در واقع کنفرانس بین المللی کابل پیام واضح برای حمایت از افغانستان و همچنان ایجاد حس مسئولیت پذیری بیشتر حکومت افغانستان بود. پیش از این کنفرانس در مورد افغانستان 8 کنفرانس بین المللی دیگر از زمان سقوط اداره طالبان در بیرون از افغانستان برگزار شده بود.
آیا حامد کرزای و مقامات افغانی از نتیجه‌ای که این کنفرانس پیش رسید راضی هستند؟
در مجموع دولت افغانستان میگه که برنامه‌هایی که برای کنفرانس بین المللی کابل طرح کرده بود برای جلب حمایت‌های بیشتر پولی و مالی دنیا برای سال‌های آینده با موفقیت برگزار شده و تعهدات تازه‌ای که از جامعه بین‌المللی ابراز شده می‌تواند برای آینده افغانستان تأثیرات مثبتی هم داشته باشد.
آیا در این کنفرانس صحبتی هم درباره مواد مخدر و چگونگی واکنش نسبت به این مشکل عظیم هم مطرح شد؟
بله، برخی از سخنرانان از جمله رئیس جمهوری افغانستان هم به او اشاره کرد که یک مشکل اساسی در راستای برنامه های توصیوی در افغانستان پنداشته میشه. گفته میشه که بیشتر اتکای افغانستان هم تا حد اقتصاد مواد مخدر وابسته است و حتی پیشنهادات وجود داشت که باید در این راستا تلاش زیادتر صورت بگیره در افغانستان برای روند مبارزه با مواد مخدر. کشورهای ایالات متحده و بریتانیا بیشترین کمک فراهم میکنند، اما صحبت های صورت گرفت که بعضی کشورهای دیگه دنیا هم مسئولیت هایی را به عهده بگیرند. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران گفت که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان نتانسته و مشکل مواد مخدر به اصطلاح نقطه پایان بگذارد.
آیا واقعا مشکل مواد مخدر در افغانستان ارتباطی با حضور نیروهای خارجی داره و اگر داره حضورشون مثبت بوده یا منفی؟
نیروهای بین المللی که در افغانستان حضور دارند عمدتاً تلاش کردند تا دولت افغانستان کمک بکنند در راستای مبارزه با مواد مخدر، اما حضور نیروهای بین المللی به طور مستقیم در مبارزه با مواد مخدر قرار نداشته و این چیزی است که حال دولت افغانستان در برخی مواقع میخواهد که نیروهای بین المللی هم عمل بکنند.
ایران از عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان چه منفعتی کسب میکنه که ابراز مخالفت میکنه با حضور این نیروها در افغانستان؟
خب مخالفت هایی که دنیا در سطح جهانی با مسائل عمده شون برنامه هسته‌ای و برخی موضوعات دیگه که با برخی کشورهای عربی داره او را مجبور می‌سازد تا با حضور نیروهای بین المللی در افغانستان مخالفت بکنه. حکومت ایران برش خوشایند نخواهد بود که در نزدیکیش و یا در همسایگیش کشورهای قدرتمند جهان پایگاه داشته باشند، در حالی که خود دولت ایران با اونا در مخالفت به سر می‌برد و همچنان ای که در همسایگیش چنین قدرت‌های نفوذ داشته باشند و اونا بتونند اینجا حکومت ایجاد بکنند که در آینده بتونه ثبات سیاسی ایران بر هم بزنه شاید ناخوشایند باشه.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی رو با برشنا نظری خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در کابل میشنید. اما به اروپا باز میگردیم. در سومین سال برپایی هفته حقوق شهروندی در شهر جنوای ایتالیا، روز چهارشنبه طی مراسمی با حضور شیرین عبادی، میدانی با نام میدان زنان ایرانی گشایش یافت. خانم فاطمه رضایی از کمیته مادران عزادار و صلح در آلمان در گفتگو با همکارمان شهرام میریان از آنچه که در این مراسم گذشت این گونه میگوید.
با حضور خانم شیرین عبادی برنامه برگزار شد و میدانی به اسم میدان زن ایران و در واقع یک مجسمه‌ای درست کردن به نام ندا و خانم شیرین عبادی افتتاح کردن این برنامه رو. شهردار شهر جنوا مارتا وینچسی برای افتتاحیه صحبت کردن و بسیاری از شخصیت‌های مختلف سیاسی ایتالیایی در این برنامه شرکت کردند. تعداد زیادی از مادران عزادار از سراسر دنیا در این برنامه شرکت کردند، از جمله از اسلو، فرانکفورت، لس آنجلس، ایران، ایتالیا، از دو تا شهر ایتالیا، و مادران عزادار ایران هم در این برنامه شرکت دارند. استقبال بی‌نهایت خوب بوده و حمایتی که در واقع دولت ایتالیا از این برنامه کرده و در رابطه با تمام اتفاقات و وقایعی که در سال 2009 در یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاده برنامه اختصاص داره و خانم شیرین عبادی همین برنامه رو به یاد تمام جان باختگان و تمام هموطنانی که جون خودشون رو در راه آزادی از دست دادن این برنامه رو افتتاح کردن.
خانم رضایی، شما صحبت از خانم شیرین عبادی کردین که در این مراسم حاضر بودند و این مجسمه یادبود رو در واقع افتتاح کردند. ممکنه شما بگین که ایشون آیا سخنرانی هم کردند؟
خانم شیرین عبادی سخنرانی طولانی داشتن که افتتاح این میدان رو به نام آزادی اعلام کردن، به نام تمام جانباختگان راه آزادی اعلام کردن، به یاد شیرین علم‌پلی و تمام عزیزانی که جان خودشون رو در این راه از دست دادن اعلام کردن و حتی تاکید بر این کردن که زینب جلالی جونش در خطر هست و بسیاری از جوانان مملکت ما که فقط به خاطر آزادی حرکت کردند و هیچ حرکت خاصی نداشتن که اینها بدون دادگاه و بدون محکوم شدن و تمام این نکات رو مشخصا اعلام کردند. سخنرانی بسیار خوبی بود و شخصیت‌های ایتالیایی هم که در این مراسم حضور دارند از این سخنرانی فوق‌العاده استقبال کردند.
در کنار مراسم نامگذاری این میدان در شهر جنوا ایتالیا به نام میدان زنان ایرانی، خانم رضایی، آیا برنامه و یا برنامه‌های جنبی دیگری هم برای زنان ایرانی تدارک دیده شده؟
بله، مراسم شهروندی افتخاری خانم شیرین عبادی و یک دانشجو از دانشجویان جنبش هستش. بعد حقوق زن در دنیا، کنفرانس خانم شیرین عبادی هست که در این برنامه هستش. بعد یک نشست هستش در رابطه با دانشجویان. آخر شب فیلم آنا مخمل باف نروزهای سبز در این برنامه گنجونده شده و آخر شب هم یک کنسرت موسیقی ایرانی هست.
آیا برای روز پنجشنبه هم برنامه‌ای در نظر گرفته شده در پیوند با این نامگذاری؟
بله، روز پنجشنبه هم ملاقات مادران عزادار ایران و حامیان مادران با زنان سیاه‌پوش جنوا هستش، با حضور خانم عبادی هستش و در این قصد این برنامه اجرا میشه و تمام برنامه‌ها ایشون حضور دارن و مادران عزادار ایران و مادران آرژانتین و مادران سیاه‌پوش ایتالیا.
به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا و در همراهی فریدون شیبانی سری هم به دنیای ورزش میزنیم.
جلال یحیی‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی، به خبرگزاری مهر اعلام کرد کارشناسان کمیته تحقیق به اطلاعات کاملی نسبت به مفاسد مالی برخی مدیران ورزشی و برخی تیم‌های فوتبال دست یافتند که به زودی منتشر خواهد شد. تیم ملی فوتبال در پایان اردوی اتریش امشب در ورزشگاه المپیک روم به دیدار تیم لاتسیو از سری آی فوتبال ایتالیا می رود و سپس به تهران باز می گردد. پیش از این بازی علی کریمی، کاپیتان تیم ملی، و مرزاد معدنچی به تهران بازگشتند. کریمی هم در سایت شخصیش علت بازگشت زود هنگام را مصدومیت اعلام کرد و گفت از تیم ملی کنارگیری نکرده است. به گزارش امروز خبرگزاری‌های ایران، در جام بین‌المللی کشتی عبدالله موحد و امام علی حبیبی در روزهای نهم و دهم مرداد آینده در قائم شهر، این دو اسطوره کشتی ایران حضور نخواهند داشت. این دو در آمریکا اقامت دارند و حبیبی ناراحتی قلبی و موحد شکستگی پا را علت غیبت عنوان کردند. تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در چهار وزن روز اول پیکارهای قهرمانی جهان در بوداپست مجارستان صاحب دو مدال برنز شد. کمال محمد علیزاده در 76 کیلوگرم و شهاب قورجیلی در 96 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند و علی اطرافچی در 50 کیلوگرم و علی زکایی مرد در 60 کیلوگرم از دور رقابت ها بیرون رفتند. امروز رقابت های 4 وزن دوم انجام می شود. در اولین روز رقابت های تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در بانکوک تایلند، تیم جوانان ایران 3-0 بر قزاقستان پیروز شد و تیم های جوانان دختر و نوجوانان پسر ایران به ترتیب از هند و کره جنوبی 3-0 شکست خوردند.
تازه ترین های جهان ورزش را از فریدون شیبانی می شنیدید و در اینجا به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. هانا کاویانی هستم و آرزوی شبی تو هم با آرامش رو براتون دارم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
میگنی شبای یلدا همیشه شبای عشق، این تنه تنهای خسته سر تا پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچ کی تو نمیشی، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا. شهر رو طلوع خورشیدی تو شب‌های گلد تو موجی من دریا تو بادی من صحرا طلوع خورشیدی تو شب‌های گلد
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. A story from my lonely moments, a story that takes us on a journey that changed my life. Come on, yeah, come on, yeah, you know, it's right, come on, it's right,
شب قراره دل توی دل ما بیقراره مال تو شدم به یک اشاره دلو باختم به یک شماره
Nobody can take it away. Love is by my side and baby, love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
شصت ثانیه با زمین.
باتری معمولی بهتره یا باتری قابل شارژ؟ بستگی به این داره که کجا از کدوم استفاده بشه. مثلا برای چیزایی مثل چراغ قوه که هر چند وقت یه بار مدت کوتاهی روشن میشن، بهتره که از باتری معمولی استفاده کنید. باتری قابل شارژ به درد دستگاه‌هایی میخوره که با مصرف بالای انرژی مرتب و به مدت طولانی به کار گرفته میشن، مثل دستگاه پخش صوت. حواستون باشه که باتری‌های مختلف با مقدار انرژی کم و زیاد رو در یه دستگاه نذارید و به طور کلی سعی کنید تا جایی که ممکنه از باتری استفاده نکنید و دستگاه‌هایی رو به کار ببرید که میشه اونها رو با دو شاخه به برق وصل کرد.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
تو من میمیرم میمیرم از تو میخونم در خیال تو من
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 6.
هنوز روی بالشم نشست عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو، هنوز صدای تو میاد میون بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد.
این کسالت عبست تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی یه عمر عادت منه، به یاد دست های تو تکرار روزو میشکنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها چاره ای جاست، فاصله نیست، که بسته شده از دیگه جای گله تو حک شده رو شرم گونه های من، اسم تو حرمت منه، هم بسته یه جدای من.
اشتیاق این که باز از گونه تو بگذره، لبای بیقرار من به باز بوسه میزنه. چاره جز فاصله نیست، تختیه که بسته شده پس دیگه جای گله نیست. به هم نمیرسیم،
شنونده ترانه شماره 6 از مجموعه ترانه های برتر تیر ماه رادیو فردا بودید. ما نام این ترانه است به خوانندگی فرامرز اصلانی و شهرزاده سپانلو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیر ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 20420221124113. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
مردم یه روز تو بارون لبخند، بارون گندم، یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون نیست. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره لم لم میبارن، رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه، سر نسل با هم از همین روزای ساده، هر کی گرسنه است میشه سیر سیر، هر کی سوار است میشه پیاده. بارون میباره، بارون میباره اونقدر که این شهر سبز سبز بشه، اونقدر که زیر بارون گم بشه دستی که روی گل خط میکشه. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن، رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی ستا تراره، رو سر نسته با هم برابر. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز تو تهران بارون میباره.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com.
من اکار کوکوزی تان سوسپیر و non mi piace sia tu il centro di me, niente mi porterò, solo vento tra le sarò,
lascio da qui. Da un'effimera illusione mi risveglio e ci sei ancora tu qui.
پادگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره
حرف بدی زدم مگه، تو رو خدا بگو مگه، تو دل خوری از دست من به چشماتم بگو نگه، دروغای نگفته تو، حرفای نانوشته تو، کی از روشونه هات گرفت تا بال فرشته تو. نگرانتم
خیلی دلم تنگه برات.